بسم الله الرحمن الرحیم. در اشراق سامن فرق بین اسم و صفت مطرح شده، فرمودن که چون اسم مشتقه قبل از ورود در این بیان فرق مناسب هست که ما بحثی درباره مشتق داشته باشیم. به این جهت وارد بحث در مشتق شدن و توضیح دادن که برای مشتق سه یا چهار مبناست. یک مبنا مبنای متکلمین بود که مشتق رو مرکب می گرفتن از سه چیز: ذات و صفت و نسبت بین از ذات و صفت. مبنای دوم مبنای مرحوم دوانی بود که بین اسم و صفت فرقی نمی گذاشت جز فرق اعتباری، و معتقد بود که اسم هم مشتقه، صفت هم مشتقه، هر دو مشتقن و هر دو یک مفهوم رو افاده می کنن، منتها یکی به شرط لا عقد شده، دیگری لا به شرط. قول سوم قول میرسد شریف بود که فرمود ذات اسم عبارت است از ذات منسوب الی صفت، نه ذات معصفت، ذات منسوب الی صفت، که بنابر قول ایشون اسم بسیط میشه. بنابر قول متکلمین اسم مرکب میشد، اسم مرکب میشد از ذات و صفت و نسبت. این مثل چریف میگه اسم عبارت است از ذات، اما ذاتی که منسوب الی صفت باشه، به طوری که صفت داخل نباشه. قول چهارم هم قول خودشون بود که به قول خودشون فعلا احتیاجی نداریم که تشرح بکنن. این سه قول الان در ذهن شریفتون باشه که یک قول قائل بود به اینکه اسم مرکبه، یعنی اسم عبارت بود از ذات معصفه. یک قول که قول سومه میگه اسم عبارت هست از ذات منسوب الی صفه. یک قول هم در این وسط داشتیم که قول مرحوم دوانی بود که ایشون میفرمود اسم عبارت هست از همون صفت و تفاوتش تفاوت اعتباری است، چون صفت به شرط لاست، به شرط لا ملحوظه و اسم لا به شرط ملحوظه. این تمام تحقیقی بود که ایشون در باب مشتق داشتند. حالا بعد از این بحث وارد فرق بین اسم و صفت میشیم که مقصود اصلیمون در این اشراق میفرماد که به معنای دوم مشتق دو مرتبه توجه میکنیم، به معنای دوم به معنای دوم و سوم مشتق دو مرتبه توجه میکنیم، ببینیم تفاوت این دوتا چیه. در معنای دوم که معنای مرحوم دوانی بود گفتیم که اسم همون صفته، فرقی با صفت نداره جز این که اسم قابل حمله و صفت قابل حمل نیست. اسم رو عرضی گرفتیم، اسم رو کاملا بسیط گرفتیم، اسم رو حتی مقید نکردیم به منسوب الی صفه. گفتیم اسم همون صفته، نه با صفته نه منسوب الی صفته، بلکه همون صفته، تفاوتش تفاوت اعتباری است. اما در قول میرسه چریف گفتیم اسم عبارت است از ذات منسوب الی صفه، ذات منسوب الی صفه، و به تعبیر دیگه اسم در مبنای اسم در مبنای دوانی عبارت بود از خود ذات، صفت هم عبارت میشد از خود ذات، و در مبنای میرشد شریف اسم عبارت بود از ذات منسوب الی صفه. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد ایشون میفرماد که فرق بین اسم و صفت دو جور بیان میشه، زیرا که ما اسم رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. اگر اسم رو عبارت گرفتیم از ذات مع صفه، فرق بین اسم و صفت به نحوی بیان میشه. و اگر اسم رو عبارت گرفتیم از ذات منصوب الی صفه، فرق بین اسم و صفت نحو دیگری بیان میشه. پس ما الان دو جور اسم رو ملاحظه میکنیم و دو جور فرق بین اسم و صفت رو ذکر میکنیم. اما اگر ما اسم رو عبارت بگیریم از ذات منصوب الی صفه، فرق بین اسم و صفت مثل فرقی است که بین معنای ثانی مشتق و معنای ثالث مشتق گذاشتیم. بین معنای ثانی مشتق و ثالث مشتق چه فرقی بود؟ ما در معنای ثانی گفتیم که مشتق با مبدا اشتقاق هر دو یک چیزند، تفاوتشون اعتباری است. ولی مشتق رو امر بسیط دیدیم، مشتق رو امر بسیط دیدیم. اما در معنای ثالث گفتیم که مشتق عبارت است از ذات منصوب الی المبدا یا منصوب الی صفه. حالا در اینجا فرق بین اسم صفت رو اینطوری قرار میدیم. میگیم صفت به منزله مشتقی است که دوانی گفته. صفت به منزله مشتقی است که دوانی گفته. و اسم به منزله مشتقی است که میرشد شریف گفته. میرشد شریف مشتق رو گفت از ذات تل منصوب الی صفه الی المبدا. ما اسم رو به معنای مشتق او میگیریم، میگیم اسم از ذات تل منصوب الی صفه، یعنی همونی که ایشون در مشتق گفت ما هم رو در اسم میگیم. اسم همون مشتق به معنای میرشد شریفه. مشتق به معنای میرشد شریف این بود از ذات المنصوب الى المبدا، پس اسمم میشه از ذات المنصوب الى صفت. و صفت مشتق به معنای دوانیه. مشتق به معنای به مبنای دوانی عبارت بود از خود ذات به شرطی که حمل بشه، به شرطی که حمل بشه، که بعد فرقش با مبدع، فرقش با مبدع به این بود که مبدع قابل حمل نبود ولی مشتق قابل حمل بود. حالا ما صفت رو مشتق میگیریم، اونطور مشتق به مبنای دوانی که خود ذات باشه. پس صفت بنابر نظر فلاسفه که این ذاتند میشه خود ذات، اسم میشه ذات منصوب الی صفه. تفاوت چی جوره؟ تفاوت اینه که یکی ذاته، یکی ذات منصوب الی صفته. خب همین تفاوت بینه مشتق به مبنای دوانی و مشتق به مبنای میرشد شریف بود. میرشد شریف دوانی گفتش که مشتق یعنی ذات، هیچ قید منصوب الی صفه یا مع صفه رو ذکر نکرد، نه انتصاب رو درش اخذ کرد نه ترکیب رو، گفت مشتق یعنی ذات و مبدا اشتقاق هم یعنی ذات، هر دو یعنی ذات. منتها مبدا اشتقاق قابل هم نیست، مشتق قابل حمل است، فقط فرقش همینه. غیر از این فرقی بین مشتق و مبدا اشتقاق ایشون نذاشت، گفت هر دوشون مبنای ذات هست، منتها یکی قابل حمل بر ذات هست یکی قابل حمل بر ذات نیست. خب حالا مشتق بنابر نظر دوانی شد ذات و قابل حمل، مشتق بنابر قول میرشد شریف شد ذات منصوب الی صفه و بازم قابل حمل، بازم قابل حمل. حالا فرق بین اسم و صفت هم همینه، صفت رو به منزله مشتق دوانی میگیریم که میشه ذات قابل حمل. صفت مشتق به مبنای دوانی است یعنی ذات قابل حمل. اسم مشتق به مبنای میرشد شریفه یعنی ذات منصوب الی صفه قابل حمل. پس فرق بین اسم و صفت فقط این فرقه که در صفت اون انتساب نیامده، در اسم اون انتساب آمده. صفت یعنی ذات و اسم یعنی ذات منصوب الی صفه، همون تفاوتی که بین مشتق لبانی و مشتق نیست شریف. حالا اگه توجه کنید ببینید که بنابر این فرقی که ما بین اسم صفت گذاشتیم، هم اسم قابل حمله بر ذات، هم صفت قابل حمله، چون هر دوشون مشتق شدن، هر دو رو ما مشتق گرفتیم، منتها یکی مشتق به مبنای دوانی، یکی رو مشتق به مبنای میستر شریف، و مشتق که قابل حمله، پس هم اسم قابل حمله بر ذاته، هم صفت قابل حمله بر ذاته. بنابر این مبنا، این تمام بحث بود در صورتی که ما اسم رو به معنای ذات منصوب الی صفه بگیریم و فرقش با صفت به همین نحو بود که عرض کردیم. اما بحث دوم اینه که اسم رو به معنای ذات مع صفه بگیریم. اسم به معنای ذات مع صفه باشه، چون که متکلمین گفتن در مشتق. اینجا فرقش با صفت چی میشه؟ این فرقش روشنه، فرق بین مرکب و بسیطه. صفت بسیطه، اسم مرکب من ذات و صفت، و صفت قابل هم نیست، اسم قابل حمل هست. اینجا دیگه نمیشه گفت هر دو قابل حمله. بنابراین که اسم عبارت از ذات منصوب الی صفه باشه و فرق بین اسم و صفت، فرق بین اون دو مشتقا باشه که دو مبنای مختلفه، هر دو قابل حمل بودن، چون هر دو مشتق میشدن، اون یکی مشتق به دوانی، یکی مشتق نیست شریف. اما بنابراین که ما اسم رو عبارت بگیریم از ذات مع صفه، اسم میشه مرکب، صفت میشه بسیط، دیگه صفت مشتق نیست، اسم مشتقه، اسم قابل حمله، صفت قابل حمله نیست. بنابراین تمام مسئله رو جمعش کنم، اسم رو ما یا به معنای ذات مع صفه یعنی مرکب قرار میدیم، یا ذات منصوب الی صفه قرار میدیم، یکی از این دوتا. بنابراین که اسم عبارت از ذات مع صفه باشه، که اینو دوم از کلام خود مصنف هم دوم میفرماید، فرق بین اسم و صفت، فرق بین مرکب و بسیط، این روشنه، چون اسم عبارت است از ذات مع صفه و صفت هم دیگه ترکیبی توش نیست، پس یکی میشه بسیط، یکی میشه مرکب. از اول هم به ما همینه میگفتن، یعنی میگفتن اسم و صفت فرقشون فرق مرکب و بسیط، این خیلی راحت هم بود. اما در صورتی که ما اسم رو عبارت بگیریم از ذات منصوب الی صفه، اسم میشه مشتق، منتها مشتق به مبنای میشه شریف، صفت هم میشه مشتق، منتها مشتق به مبنای دوانی، چون توضیح دادن فرق بین مشتق به این دو مبنا چیه دیگه، همه مطالب روشن شد. و در این صورتی که ما هر دو رو، یعنی اسم و صفت رو مشتق میگیریم، هر دو قابل حمله. این خلاصه بحث در فرق بین اسم و صفت بود که مقدمه شده از جلسه قبل خوندیم، مؤخرش ما رو گفتیم. فإذا تحقق ذلك فنقول الفرق بین اسماء الله و صفاته فی عرف العرفا، فرق بین این دوتا کل فرق بین المعنى الثانی و الثالث علا نحو ما ذکرنا، عبارت ناقص داره، یه خط جا انداخته بعد از کل فرق، اونی که میخونم بنویسید، کل فرق بین المعنى الثانی و ثالث علا نحو ما ذکرناه، ما ذکرناه هدر آخرش، و کل المفهومین یحملان علی الذات، و کل المفهومین یحملان علی الذات او کل فرق، دیگه بقیه شو دارید، بین المرکب و بلوسید، از کلفرق تا کلفرق افتاده، یه خط درست افتاده. پس دو مرتبه عبارت رو میخونه، فی الف العرفا کلفرق بین المعنى الثانی و الثالث علی نحو ما ذکرناه، و کل المفهومین یحملان علی الذات او کلفرق بین المرکب و بلوسید. خب فرق بین اسماء الله و صفات خدا فی عرف العرفا مثل فرق بین معنای ثانی و ثالث است. این بنابر اینه که ما اسم رو عبارت بگیریم از اسم، از ذات منصوب الی صفه، که اینا رو نگفته، ایشون توضیح نداده، کل فرق بین المعنى الثانی و ثالث، که معنای ثانی صفت میشه موافق با معنای ثانی، اسم میشه موافق به معنی ثالث، صفت میشه مشتق به مبنای دوانی، اسم میشه مشتق به مبنای میرصد شریف. هر فرقی بین مشتق دوانی و مشتق میرصد شریفه همون فرق بین صفت و اسم هست. الان به مازاشن ها در این صورت و کلل مفهومه اینه یهملان علسان، هر دو مفهوم یعنی هر صفت هم اسم قابل حمل برزاست، چون هر دو مشتقن، چون هر دو مشتقن، منطقی که مشتق مبنای دوانی که مشتق مبنای میرصد شریف، هر دو قابل حمل. این در صورتی بود که ما اسم رو ذات منصوبه علی صفه معنا کنیم، اما اگر اسم رو ذات مع صفه معنا کردیم که بشه مرکب، اون وقت میگیم فرق بین اسم و صفت کل فرق بین المرکب و البسیط است، که مرکب میشه اسم و بسیط میشه صفت. فإنهم صرحوا، این تبیین این بخش دومه که فرق بین اسم و صفت فرق بین مرکب و بسیطه، اینو داره تبیین میکنه. اولی که مشکل تر بود تبیینش نکرده. فإنهم صرحوا بأن الذات مع اعتبار صفت من الصفات هو الاسم، ذات با اعتبار یک صفتی میشه است که مجموعاً میشن اسم، بنابراین اسم میشه مرکب. ذات با صفت مرکب که شد میشه اسم، صفت تنها که بسیطه میشه صفت. خب تمام شد، یه تتمه‌ای را میشون اضافه این کن. بله این نسخه چاپ قبلی داره، از چاپ قبلی من نمیشتم. خب ایشون میفهمد که اسم بنابر مبنایی شد اسم ذات منصوب الی صفه، بنابر مبنایی شد ذات مع صفه، یه مبنای سومی هم در اسم میتونیم داشته باشیم که اسم یعنی خود صفت، هیچ فرقی با صفت نداره، اسم با صفت اصلا فرق نداره. حالا توضیح میدن که چرا اینطوره که اسم چرا این صفته. میفرمان که اسماء خدا متعدده، اسماء اگر ذات باشند و صفات باشند ببینیم کدومشون متعددن. ذات که در همه مشترکی، اون که متعدد نیست، اونی که متعدد صفاته. پس ذات دخالتی در اسم نداره، چه که باقی میمونه خود صفته، بنابراین اسم یعنی صفت. چون اسما متعددن، ما وقتی به اسما مراجعه میکنیم میبینیم در همه شون ذات تکرار میشه، پس ذات متعدد نیست چون در همه مشترکه. اونی که متعدده صفاته، اسما رو هم میگیم متعدد، پس اسما باید مرادف با صفات باشن که بشن متعدد، ولی اگر ذات باشن متعدد نیستن. این توضیحی که داده شده، البته نه که ما اون قبلی ها رو نفی کنیم، ما اون قبلی ها رو نفی نمی کنیم، این لحاظ دیگریست. در اون لحاظهای قبلی ولو ذات مشترک باشه، ولی همین ذات مشترک رو یک بار با علم، یک بار با قدرت، یک بار با حیات، یک بار با بقیه صفات دیگه ما اخذ میکنیم. در اینجا میگیم چون مشترکه کنارش میذاریم، اعتبارا کنارش میذاریم، وقتی اسم باقی میمونه اسم متعدد میشه، صفت متعدد میگیم دو تا عین همند، که تفاوت این به لحاظ ماست و الا نه که بگیم این درست قبلی یا غلطن، قبلی هم درستن. سه تا مبناست در اسم، وقد یقال الاسم الاستفه، بعد از یقالا دوتا نقطه گذاشته، اینجاش نیست اینجا. معناش اینه که مقول قولی نه حل اسوال استفه، در حالی که مقول قولی نیست، اون دوتا نقطه باید خط بخوره. قد یقال الاسم، یعنی گاهی گفته می شود اسم، من بر چی گفته میشه؟ لستفه، یعنی یطلق الاسم علی الصفه، قد یطلق الاسم علی الصفه. از ذات مشترکون بین الاسماء کلها و تکثر فی الاسماء به سبب تکثر صفات، تکثری که در اسما میاد به سبب تکثر صفاته، بنابراین ذات دخالت داده نمیشه. پس اگر ما میگیم اسم، منظورمون صفته، اطلاق میکنیم اسم بر صفت. خب این مطلب هم تموم شد. بله بله، البته عرض کردم با لحاظ ممکنه همون اسم رو بگیم، صفت رو اراده کنیم. اسم خود اسم یعنی همون ذات مع صفه، یا ذات منصوب الی صفت. ولی گاهی اطلاق میکنیم اسم رو و صفت رو اراده میکنیم. چرا؟ چون دیگه ذاتی که مشترکه ملحوظ ما نشده، اون مختلفات ملحوظ ما شده. ذات متصف به صفت چی میگه؟ خب بعضی ها اینو اسم میدونن دیگه. به ذات میگن ذاتیست که لهو الاسماء الحسنا، یا ذاتیست که لهو صفات العلیا، اینطوری میگن به این لحاظ. البته این عرض کردم همونطور که خودتون فرمودید، این اطلاق اسم بر صفته. همون کسانی که اطلاق میکنن اسم رو بر صفت، خودشون معترفن به این که ذات هم در اسم دخالت داره، منطور لحاظش نمی کنن. فقط اطلاق اسم بر صفته، نه اینکه واقعا اسم همون صفت باشه. همون دو اطلاقی که در اسم گفتیم درسته. یا اسم عبارت هست از ذات معصفه، یا عبارت هست از ذات منصوب الی صفه. وقت یقالو یعنی یطلقو اسم بر صفت، یعنی گاهی در عرف گفته میشه اسم منظور صفته. بفرمید باشتر کنسی ببینم.
پس به یک معنا
بر
خود صفت اطلاق میشه، در همون
بله، یعنی وقتی کسی اطلاق میکنه اسم را بر صفت، در همون وقت ازش بپرسیم که شما معنای اسم رو چه میگیرید، میبینیم وقتی داره معنا میکنه ذات رو تو معنا میاره. ذات هست منتها ذات رو توجه نمیکنه، چون ذات مشترکه توجهش نداره. اطلاق میکنه اسم رو بر صفت بدون توجه به ذاتی که به اعتراف خودش در اسم دخالت داره. ذات در اسم دخالت داره ولی اون توجه به این اسم به این ذات نمی کنه. اطلاق میکنه اسم رو فقط بر صفت، با این بیانی که عرض کرد. خب اختلافی شده اگر ما اسم رو در همه معنا پیدا میکنیم، اسم رو به معنای ذات معص صفه بگیریم، صفت چه فرق میکنه؟ صفت اضافی باشه یا صفت غیر اضافی؟ مثلا خالق، نه خالق از خلق به معنی کن و به حیثان یخلق گرفته بشه که این صفت ذاته، نه خالق اضافی. ذات رو با این خالق اضافی اسم قرار میدیم، منتها این اسم اسمیست که انتزاع شده. یه اسمی داریم که این ذاته، یه اسمی داریم که انتزاعی، مثل صفات. بعضی صفات این ذاتن، بعضی صفات انتزاعی و خارج از ذاتن. اسم هم همینطور میشه.
صفات بی‌نهایت.
بله.
صفات خدا.
از نظر اشخاصش که بی‌نهایته. از نظر اشخاص بی‌نهایته، چون مثلا خدا خالقه. این خلق نسبت به این شخص انسان، نسبت به این شخص حیوان، نسبت به این شخص مثلا حشرات، نسبت به این شخص نباتات، که اشخاص موجودات بی نهایتا نسبت به هر کدوم برای خدا یه خالقیت. یعنی نوع صفات رو می فرمایید؟ همون داشتم اشخاص عرض می کردم، نسبت به اشخاص که واضحه صفات خدا بی نهایت هن. نسبت به اشخاص، یعنی اگر صفات اضافی برای خدا درست کنید به هر شخصی بسنجید، چون اشخاص بی نهایتن، صفاتم بی نهایت میشه. اما نسبت به انواع که خالق رو یکی بگیریم، نه به تعداد موجودات، خالق رو یکی بگیریم، رازق رو یکی بگیریم، شافی رو یکی بگیریم، محی رو یکی، ممیت رو یکی بگیریم، این رو هم میگن بی نهایت. اسماء رو امهات، اسماء رو در هفت تا منحصر کردن، نه در هزار تا. امهات اسماء رو در هفت تا منحصر کردن و گفتن اسماء دیگر از این اسماء متولد میشن. مثلا قادر، قادر یکی از امهات الاسماء، از این صادر میشه خالق، رازق، همینا منشأ قدرت دیگه. خالق، رازق، محی، ممیت، شافی و هر چی هست، هم خیلی از این صفات میبینید همه به قول خودمون زیر مجموعه قادر هم. بله؟ میتونیم اسما داشته باشیم. بله، یعنی شما نمیتونید به خدا بگین سباق، یعنی رنگ رز به اون که بهترین رنگ رزه.
از همینا نه،
از همینا اینم در شأن خداست، مگه سباق در شأنش نیست؟ حتی اونایی که اسماء الله توقفی میدونن اطلاق واجب رو بر خدا غلط میدونن، این چرا میگی واجب در اون که واجب هست؟ خب اون دیگه بحثی که اسماء الله توقفی هستن نیستن، شما دنبال استدلالش میگردید، ولی بالاخره بحث اینه که اسماء الله توقفی هستن، یعنی ما میتونیم این اسمایی رو که در خدا مناسبت دارن برش اطلاق بکنیم یا نه، این بحثه و این منافاتی نداره با اینکه اسماء الله بی‌نهایت باشه یا متناهی باشه.
مثلا
70 الان هفته عبارتند از علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام، اراده. این همون صفات امهات الاسمان که این ذاتند و بنابر مبنای اشعری زایده بر ذاتند قدیم، بنابر مبنای کرامیه زایده بر ذاتند و حادث. این هفته همه بحث داره، همه هفته است. این هفته بعدشون روشن بشه بقیه هم روشنه. البته شاید ما بتونیم بگیم که اسما عبارتند از ذات با صفات حقیقیه، نه با مطلق صفات. این را ممکنه بتونیم بگیم به بیانی که الان داریم میگیم که اسما عین خدان یا نه، عین ذاتن یا نه. این یه بحثی داریم که الان مطرحش میکنیم، بحثی تو کلام مطرح شده که اسما عین ذاتن یا نه. اسما اضافی رو که نگه نمیشه گفت عین ذاتن. پس میشه گفتش که منظور از اسما ذاتند با صفات حقیقیه، اینا رو اختلاف داریم که این ذاتن یا نه. ولی به اون مبنای اولی که عرض کردم که اگر ذات معصفه رو اسم بدونیم، به اون لحاظ هر صفتی میخواد باشه، میخواد صفت حقیقی باشه، میخواد صفت اضافی باشه، همه اسم هم. حتی خالق به معنای خالق اضافی میشه. اما به این بیانی که الان دارم عرض میکنم، ذات با صفات حقیقی میشن اسم، چون در اون حالته که ما میپرسیم آیا اسم عین ذاته یا نه. در اسماء اضافی که دیگه نمیتونیم بگیم عین ذاته یا نه، مسلم عین ذات نیست. خب حالا وارد بحث این بحث اخیر بشیم که آیا اسم عین ذات هست یا نه. اختلاف بین متکلمین، البته ظاهرا سه تا قول یا چهار تا قول در مسئله است، شاید سه تا قول باشه. بعضی میگن اسم این ذات نیست، اسم این ذات نیستن، فرق دارن با ذات. بعضی میگن این ذاتن، بعضی مثل شیخ ابوالحسن اشعری تفسیر میده، بعضی اسما رو میگه این ذاته، بعضی رو میگه غیره این ذات نیست، که توضیحش به جای خودش، اینجا مورد بحث ما نیست. این اسمی که میگن این ذاته یعنی چی؟ کدوم اسم؟ همین اللهی که من میگم یا اللهی که رو کاغذ می نویسن؟ اون الله ملفوظ یا اون الله مکتوب مسلم عین ذات نیست. هیچ عاقلی نمیگه عین ذاته، اصلا اختلاف معنا نداره. همه میدونن این چه که من میگم یا اون چه که رو کاغذ نویسم عین ذات خدا نیست. اللهی که من گفتم که خدا نیست، اللهی که من نوشتم رو کاغذ که خدا نیست. حرف سر اون واقع اسمه، واقع اسم. پس واقع اسم آیا عین ذاته یا نه؟ نه این لفظ، این الفاظ اسم نیستند، اسم الاسمند، یعنی اسمی هستند، لفظی هستند که اسم رو حکایت میکنند. از اسم الاسمند حاکی عن الاسمند، نه خود اسم. اون خود اسم مورد نزاعی که عین ذاته یا عین ذات نیست. کی ما میتونیم بگیم، اینه دیگر دقت کنید، کی میتونیم بگیم که اسم عین ذات هست یا نه؟ وقتی ذات رو به نحوی در اسم اخذ کنیم، چنانچه دیدید، حالا یا به این نحو که اسم عبارت هست از ذات معصفه، یا اسم عبارت هست از ذات منسوب الی صفه. در این دو حالته که ذات در اسم اخذ شده، اون وقت یاد داره بپرسیم اسم عین ذات یا نه، چون بالاخره ذات توش هست. چون ذات توی اسم هست این بحث پیش میاد. اما اگر ذات در اسم نبود، خب جایی بحث نبود که اسم این ذاته یا نه. چون ذات رو در اسم اخذ میکنیم، حالا یا به نحو ذات معصفه یا به نحو ذات منصوبه الی صفه، این بحث پیش میاد که ذات اسم این ذاته یا این ذات نیست. این بیانی که کردم خواستم لذا معلوم بشه. این لذایی که اینشون اینجا گفته خیلی سخت معلوم میشه. لذا به کجا اشاره داره؟ ولی با بیانی که گفتم دیگه لذا مشخص شده اینجا. و لذا این با سرخط هم نوشته میشون، ولذا چون اسم عبارت از ذات معصفه، خوب به معنی که عرض میکنم دقت کنید، چون اسم عبارت هست از ذات مع صفه یا ذات منصوب الی صفه و خلاصه چون ذات در صفت مأخوذ است اختلفوا فی ان ال... چون ذات در اسم مأخوذ است اختلفوا فی ان الاسم این ذات ام غیره، چون اسم عبارت هست از ذات مع صفه یا چون اسم عبارت هست از ذات منصوب الی صفه و به طور خلاصه چون ذات در اسم مأخوذه اختلفوا فی ان الاسم این ذات املا، اختلاف دارن که اسم این ذاتی یا نه. خب اسمی که مشتمل بر ذات این ذاتی یا نه. ولو کان المراد من الاسم مجرد اللفظ، مجرد اللفظ لم یتصور الشک، اگر منظور از اسم لفظ بود و ذات دیگه دخالت نداشت جای شک و اختلاف نبود که کسی بگه این لفظ این ذاتی یا نه. هیچ عاقلی نمیگه این ذاته، همه میدونن غیر ذاته. پس اگر اختلاف دارن، اختلاف در اون اسم واقعی دارن نه در این لفظ، و در اون اسم واقعی ذات مأخوذه. یه اسماء الاسماء فلا تخفل، این الفاظی که ما میگیم الله و رحمان و رحیم و اینا، این همه اسماء الاسماء، اینا مسلم این ذات نیستن، کسی هم اختلاف نداره، بس در خود اسماء که این ذاتی هست.
این عالم از اتصاب ذات به علم اتصاب میشه، بنابراین اگر حقیقتی هم بشه باشه حقیقتش همون اتصاب هست. حالا در مصور این مرحله ذات منصفه بگیم یا ذات منصور به صفه، که بگیم حقیقتش اسم اتصاب نیست که بین ذات صفت هست، بگیم در اونجا اتصاب.
اینا شما بفرمیده کسی گفته؟ کسی نگفته اسم بله انتصابه. ما داریم بر طبق مبانی آقایون حرف میزنیم. بله اگه کسی بهت بگه اسم این انتصابه مسلم باز میگیم غیر از ذات.
ذات ذاته، صفت
هم
صفت
هم.
از اسم چیه؟
اسمم ذات معصفت یا ذات منصوب الی صفت.
ذات معصفت ذات
چرا؟
ذات منصوب صفت
هر کدوم
ذات منصوب صفت خیلی روشنه، منظور همون انتصاب هست. از ما عالم میگیم نه ذات،
نه منظور انتصاب نیست، منظور ذات منصوب الی صفت. هیچ کی نگفته آخی اینو، شما در معنی مشتق دقت کنید، هیچ کی انتصاب رو مشتق نگرفته، اسم مشتقه، عالم مشتقه، و هیچ کی انتصاب رو مشتق معنی مشتق قرار نداده. خب بله شما اگه بخواد انتصاب رو مشتق قرار بدید، نمیخوام
بگم میخوام از کجا انتصاب میشه، ببینم صد عالم از کجا انتصاب میشه،
حکایت از چی میکنه؟
خب بازم اگر حکایت میکنه از خواهد انتصافه، پس در مورد خدا
باید. حکایت میکنه از ذات با صفت یا حکایت اینی که گفتن ما داریم عرض میکنیم و نه اونی که شما میفرمایید. شما میفرمایید باید بحث کنیم، بله اگر واقعا اسم و بنه انتصاب باشه حالا ردش هم نمی کنیم دیگه، اسم غیر ذاته، این ذات نیست. توجه شدید؟ این که بحثی که ما داریم که آیا اسم این ذاته یا غیر ذاته مربوط به اون دو مبناست، که میگه اسم عبارت از ذات منصوب الی صفه یا ذات مع صفه. اما اگر گفتیم اسم عبارت از این الفاظه یا گفتیم اسم عبارت از انتصاب، شما میفرمایید هیچ کدوم رد نمیکنیم، ولی میگیم که اسم دیگه این ذات نیست، جای اختلاف هم نیست. ظاهرا شما میخواد بفرمایید اگر اسم این انتصاب باشه دیگه جای اختلاف نیست، ما میایم قبول میکنیم اگر اسم این انتصاب باشه، ولی هست یا نیست شما باید بعدا بحث کنید یا باید در جای خودش بحث کنید.
حالا اینو میپذیرید، ولی این همه اسم منصوب به صفت، ذات منصوب به صفت یا ذات معصفت هم اگه باشه خیلی روشنه که اسم خارج از ذات، چون به هر حال صفت وجود داره،
ولی صفت هم خودش این ذاته، صفت هم باز این ذاته. خب بله اختلاف کسانی که میگن ذات این ذات، این ذات چه خودشه، صفت هم این ذات، اینا قائلن به این که اسم این ذاته. اختلاف مبناییه، بعضی آمدن میگن صفت این ذات نیست، اونا حتما از جزء
استاد تبین شما دیر مرده، شما گفتید لذا چون مبنا اینه که اس عبارت از ذات منصوب به صفت یا ذات معصفت، چون اینجوری هر اختلاف
بله چون ذات در اسم مأخوذه جای اختلاف هست، ولی اگر ذات مأخوذ نبود که جای اختلاف نبود.
حالی ذات در اسم مأخوذه این ذات صفت این ذات یا ذات این ذات
همون دیگه، بس اختلاف از همینجا پیش میاد. چون ذات مأخوذه جای اختلاف است. اگر ذات مأخوذ نبود جای اختلاف نبود. اگر ذات حالا که ذات مأخوذه جای اختلافه، بعضی از صفات رو این ذات میگیرن میگن اسم این ذات، بعضی صفات غیر ذات میگن اسم
ذات. اختلاف در ورود صفات
مجوز این اختلاف اینه که ذات در صفت مأخوذه در اسم
مأخوذه،
این مجوز نیست که، این خود این اختلافه، این خود اختلافه. چرا ظاهرا مربوط به واجبه، مربوط به واجبه تنهاست. اسماء الله این از ذاتن یا نه؟ یعنی چی نفهمیدم؟ یعنی در خارج سه چیز داشته باشی؟ ذاتی داشته باشی؟
در خارج سه چیز
اسمی یا صفت؟
بله.
ما نمیخوام بگیم در خارج سه تا داریم یا دو تا یا یکی، ما میگیم سه چیز هست. حالا این سه چیز ممکنه عین هم باشن، چنانچه ما گفتیم قبلا گفتیم صفات واجب این ذات هم. پس در خارج دو چیز نیست. حالا اسما هم اگه این ذات باشن در خارج سه چیز نیست. این دیگه بحث بعدی ماست. ما سه چیز الان تصور میکنیم، یکی ذات، یکی صفت، یکی اسم. اینا ممکنه مصداقا یکی باشن، چنانچه شیعه معتقده که صفات این ذات هم. اگه صفات این ذات باشن دیگه در خارج دوتایی نیست، یکی بیشتر نیست. همون ذاته که همونطور که عرض کردم ذاتیست چنان روشن که نوره که علمه، ذاتیست چنان قوی که قدرت به هاشست. لازم نیست در خارج ستا داشته باشیم. ما داریم بحث میکنیم که این اسم و ذات و صفت چه رابطه‌ای با هم دارن در ادراک ما، در ادراک ما. در خارج این ستا این همه، البته بعضی میگفتن غیر همه، این یه بحث دیگه است. الاشراق و تاسه در اشراق نهم ایشون دلائلی رو که بر اثبات واجب دیگران اقامه کردن ذکر میکنن، با دلیلی که خودشون در اشراق اول همین شاهد آوردن مقایسه میکنن و ثابت میکنن که اون دلیلی که در اشراق اول آورده شد از تمام ادله‌ای که دیگران ذکر کردن قوی تره و بر همه اونها رجحان داره. اگرچه در بین این ادله‌ای که دیگران گفتند بالا و پایین داره، بعضیاشون درجه بالاتری دارن بعضی درجه پایینتری دارن، ولی تماما با تمام اختلاف درجه نسبت به اون دلیلی که ما گفتیم ضعیف دارن. همشون با تمام اختلاف درجه‌ای که دارن از افن از اون دلیلی که ما آوردیم، دلیلی که ما آوردیم ترجیح داره بر این دلایل. خب لازمه که ما دلایل یکی یکی ذکر بکنیم، بعد از اینکه دلایل ذکر شدن دلیل خودمون هم دوباره تذکر بدیم، بدون اینکه ذکرش بکنیم فقط تذکر بدیم و بعدم شروع کنیم به مقایسه. اشراق به این صورت تموم میشه که ادله ذکر میشن، بعد یه مقایسه بین دلیل ما و دلیل دیگران، یه تذکری به دلیل خودمون میدیم و بعدم مقایسه میکنیم و دیگه مطلب تموم میشه. این ثابت میشه که دلیل ما قوی تر از دلیل دیگران. نه سه قول من به نظر یعنی تو ذهنم درست نیست، ولی فکر میکنم سه تا قوله، فکر میکنم سه تا قوله.
یه تفصیل
بر الاشراق التاسع فی بیان وساقت هذا المسلک الذی، هذا المسلک الذی سلکناه، اونی که ما رفتیم که در اشراق اول گفتیم فی الوصول الی الحق و صفاته و آثاره، اعلم ان الطرق الی الله و صفاته و افعاله کثیرتون. چندین دلیل بر این داریم که واجب تعالی هست و دارای اوصاف کمالیه. دلائل رو یکی یکی باید ذکر بکنیم و مقایسه کنیم. اولین دلیل رو شروع بکنیم. اولین دلیل خوب توجه کنید به صورت قیاس اقترانیه و ما این قیاس رو الان تشکیل نمیدیم، چون یکی از مقدمات قیاس احتیاج به اثبات داره و کاملا باید اثبات بشه. ابتدا اون مقدمه رو اثبات میکنیم، اصلا کاری به قیاس نداریم. بعد که مقدمه اثبات شد تمام مباحثی که در این مقدمه داشتیم مطرح کردیم، اون وقت مقدمه دوم رو زمینه میکنیم، نتیجه رو میگیریم. پس فعلا قیاس رو دنبالش نباشیم، قیاس آخر بحث میاد. یکی از مقدمات قیاس رو باید نام ثابت کنیم، و اون مقدمه اینه که هر چه که واجب الوجود است خالی از ماهیت، هر چه که واجب الوجوده خالی از ماهیت، یا هر چه که واجب الوجوده وجود صرفه. اینو باید اثبات کن، بعد اون وقت مقدمه بعدی زمین میشه. خوب مدار توجه کنید، اون چه که واجب است باید صرف الوجود باشه، باید خالی از ماهیت باشه. ما در ضمن این مقدمه اثبات واجب هم میکنیم، در ضمن همین مقدمه اثبات واجب هم میکنیم، و اون قیاس اقترانی که عرض کردم برای اثبات صفات واجب از جمله توحیده، که اون آخر سر خواهم پس خواهم کرد. حالا توجه کنید چطوری ایشون وارد این استدلال میشه. اولا یک قضیه ذکر میکنه، این قضیه رو اثبات میکنه به دو دلیل. بعد که این قضیه اثبات شد معلوم میشه قضیه صادقه، با دو دلیل ثابت میشه معلوم میشه صادق. این قضیه رو عکس نقیض میکنه، و در منطق خوندیم اگر اصلی صادق باشه عکس نقیضش هم صادقه، نتیجه میگیره که این عکس نقیض صادقه. به عکس نقیض هم مدعیشون که این مقدمه از طریق عکس نقیض یک مقدمه دیگر ثابت میشه. یعنی یه مقدمه ایشون ابتدا ثابت میکنه، بعد عکس نقیضش میکنه، عکس نقیضش همین مقدمه ایست که الان میخوام اثباتش کنم. یک راه برای اثبات. یه راه دیگه این که همین مقدمه رو بدون این که از عکس نقیض استفاده کنیم مستقیما از یه قیاس استثنایی استفاده کنیم که این مطرح نمیکنه. اینو میشه لازم کنه. به این دو بیان این مقدمه ثابت میشه، بعد مقدمه بعدی رو زمینه میکنیم، نتیجه مطلوب میشه. اما اون قضیه‌ای که قضیه اصله که میخواد با دو دلیل اثباتش کنه و بعد عکس نقیضش کنه، اون عبارت از اینه که کل ما له ماهیتون غیر الوجود فالوجود لها من العوارض، من العوارض المستفاده من الغیر. کل این مقدمه رو با همین طول تفصیلش توجه کنید. هر موجودی که دارای ماهیتی است و وجودی، مرکب است من الماهیت و الوجود، این وجودش مستفاده من الغیره. هر موجود مرکب من الماهیت و الوجود وجودش مستفاده من الغیره. این مقدمه تقریبا واضحه الان تو ذهن شما، مقبوله، اما احتیاج به استدلال داره. از بس گفته شده شما قبول کردید، ولی باید دلیل برش بیاریم. هر موجودی که مرکب است من الماهیت و الوجود، که وجودش غیر ماهیتشه، مرکب است من الماهیت و الوجود، وجودش مستفاده من الغیره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که اگه مستفاده من الغیر نباشه باید از کجا بیاد؟ باید از خود ماهیت پوشیده باشه، باید از خود ماهیت حاصل شده باشه، چون راه دیگه نداره. این موجود دارای ماهیت و وجوده، اگه وجود رو به این ماهیت غیر نداده باشه پس خود ماهیت به خودش وجود داده، راه دیگه نداره. اگر ماهیت به خودش وجود بده دوتا اشکال لازم میاد. این دوتا اشکال منشأ میشن که ما قبول کنیم که ماهیت به خودش وجود نداده، و اگر ماهیت به خودش وجود نداده پس وجود رو غیر داده، مطلوب ثابته، مطلوب ثابته. اما اون دو دلیل چیه؟ دلیل اول اینه که اگر ماهیت خودش به خودش وجود بده، خودش میشه علت، وجودش میشه معلول، علت باید وجودن بر معلول مقدم باشه، پس ماهیت هم باید وجودن بر وجود مقدم باشه. یعنی ماهیت قبل از اعطای وجود باید وجود داشته باشه تا بتونه وجود بده. اون وقت میگیم اگر این ماهیت قبل از وجود وجود داره و بعد این وجود میده، اون وجودی که ماهیت در رتبه سابق داره همین وجودی است که عطا میکنه به خودش، یا غیر از این وجوده؟ اگر همین وجود باشه که دور لازم میاد، با همین وجودی که داره وجود عطا میکنه، همین وجودی که داره میشه علت، همین وجود هم میشه معلول، همین میشه علت، همین میشه معلول. یعنی این وجود خودش بر خودش متوقف، خودش بر خودش متقدمه، میشه دو. اگر بگید وجود دیگری است، اون وجود سابقی که این وجود لاحق رو حفاظه میکنه وجود دیگری است، میپرسیم که اون وجود دیگر عارض بر ماهیته یا زایده شده از خود ماهیته. اگر بگید عارض بر ماهیته که خب میگیم غیر بشده. اگر بگید از خود ماهیت به وجود آمده، دوباره نقل کلام میکنیم که ماهیت یک وجود ثالثی قبلا داشت که این حفاظه کرد، به وجود نداشت حفاظه کرد، مثلا باید وجود داشته باشه تا حفاظه کنه. اون وجودی که داره همین وجود دومه یا یه وجود دیگره؟ اگه بگید وجود دیگره، دوباره نقل کلام درون میکنیم و حلوم و جرار تفصل لازم میاد. پس اگر اون وجودی که این ماهیت سابق بر اعطای وجود داره همون وجود لاحق باشه دوره، اگر وجودی دیگر باشه نقل کلام میکنیم و بالاخره تسلسله. و چون دور و تسلسل باطله، پس وجود ناشی از خود ماهیت نشده، نمیتونه وجود از خود ماهیت ناشی بشه، حتما باید از غیر ناشی بشه. و این همونی که گفتیم هر موجودی که دارای ماهیت و وجود، وجودش از غیر گرفته، پس مدعا ثابت شد. این دلیل اول. ولی اینکه هر موجودی که مرکب از ماهیت و وجوده، وجودش از غیر گرفته. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اگر وجود، بله، اگر وجود از ماهیت گرفته شده باشه، عرض لازم برای ماهیت به حساب میاد، عرض لازم برای ماهیت به حساب میاد. و هر ملزومی علت برای لازم، مثل این که اربعه علت برای زوجیت، زوجیت اربعه از خود اربعه ناشی شده، کسی جعلش نکرده، اربعه رو جعل میکنن، خود اربعه منشأ زوجیت خودش میشه، نه منشأ زوجیت، منشأ زوجیت خودش میشه. پس هر لازمی متولد از ملزومه. حالا اگر ما این اربعه رو معدوم فرض کنیم و این اربعه رو موجود فرض کنیم، معدوم فی الخارج ها، نه معدوم مطلق، اربعه رو معدوم فرض کنیم، اربعه رو موجود فرض کنیم، فی کل الحالین زوجیت رو داره، چون زوجیت لازمه کل الوجوده اینه، زوجیت لازم ماهیت اربعه است، لازم وجودش که نیست، لازم ماهیتشه. بنابراین چه وجود خارجی داشته باشه، چه وجود ذهنی داشته باشه، این لازم رو داره. این قانون در کل لوازم هست که لوازم هر ماهیتی برای ماهیت مطلقا ثابتن، چه ماهیت موجود باشه چه ماهیت معدوم باشه، چه ماهیت موجود و فی الخارج باشه چه معدوم و فی الخارج باشه. خب اگر وجود هم از لوازم ماهیت باشه، لازمش اینه که چه ماهیت موجود باشه چه ماهیت معدوم باشه، این وجود خارجی رو داره، وجود خارجی داریم معدوم کنیم. اگه وجود خارجی لازم ماهیت باشه، اون خارجی مطلق که حتی شامل ذهن میشه، اگه وجود خارجی لازم ماهیت باشه، باید ماهیت چه در حال وجود چه در حال عدم این وجود داشته باشه. در حالی که در حال وجود اگر وجود داشته باشه میشه اجتماع مثله، در حال عدم اگر وجود داشته باشه میشه اجتماع نخیزه. نمیشه گفت ماهیت در حال عدم و در حال وجود این وجود رو داره، بلکه فقط در حال وجود همون وجودی که در حال وجود میگیم داره، نه وجود دیگر. پس این دلیل هم اینطور شد که اگر وجود مستفاد از خود ماهیت باشه، لازم خود ماهیت باشه، طبق قاعده‌ای که در تمام لوازم داریم، لازم به ملزوم مستند است، که ملزوم موجود باشه که ملزوم معدوم باشه، در اینجا هم باید وجود به ماهیت مستند باشه، چه ماهیت معدوم باشه چه ماهیت موجود باشه، یعنی ماهیت مطلقا چه معدوم چه موجود متصف بشه به این لازم خودش، یعنی وجود، در حالی که این غلطه. از اینجا کشف میکنیم که لازم ماهیت نیست، بلکه داده شده به ماهیت، داده شده به ماهیت، بنابراین از غیر گرفته شده. لازمه به همین معنی که عرض میکنه بله، ولی نه لازم به این معنی که عرض میکنم، بله. ببینید
بله،
اون لازمه که میگم یعنی منفک نمیشه از ماهیت، نه لازمه ماهیت یعنی ناشی من الماهیت، اون منظورشون نیست. اگه بگن غلط گفتن اون منظور من الان ما داریم اینو بحث میکنیم که لازمی که اولم در مقدمه عرض کردم لازمی که متولد من الملزوم باشه، این الان مورد بحث ماست. مثل اربعه که مولد زوجیت خودشه و زوجیت که متولد از اونه. اینجا نمیگن زوجیت رو به اربعه دادیم، در بقیه لوازم هیچ مشکلی پیش نمیاد، در لازم وجود، لازمی که عبارت از وجود باشه مشکل داریم. لذا بقیه لوازم رو گفتن از ملزوم ناشی میشه، اما این لازم رو نمیگن از ملزوم ناشی میشه. لازمی که از ملزوم ناشی بشه بحث وجود نیست. بله وجود لازمه به معنی اینکه منفک نمیشه از ماهیت، این حد لزوم رو داره. عرض لازمه یعنی منفک نمیشه از ماهیت، ولی اون قسمت دیگر رو نمیتونه داشته باشه که لازمه متولد من الملزوم باشه. اینه در نمط چهارم اشارات هم بیان کردن که نمیشه همه اوصاف لازم رو میشه متولد من الملزوم گرفت، این یک لازم رو نمیشه متولد من الملزوم گرفت، چون اگه متولد من الملزوم گرفت غلط میشه. بله؟ این لازم غیر منفک، این لازمی که منفک نشه، این لازمی که متولد من الملزوم باشه.
بله خب این فرض صورت
کدوم فرض؟
وجود و موجود هم نسبتیست که منفک نمیشه.
خب این نداره، این دلیل نمیشه برای اینکه خود ماهیت عطا کرده وجود رو به خودش. چی جوریه؟ منفک نمیشه، خود ماهیت داده یا نه؟ هر سر اینه، کی بهش داده؟
وجود
به ذات یعنی چی؟ نه وجود قائم به ذات کار نداریم، به چی این ماهیت داده؟ وجود که ماهیت که قائم به ذات نیست، این وجود ماهیت وجود رو گرفته، کی بهش داده؟ خودش گرفته؟ حالا وجود نفهمید قائم به ذات هرچی اون کار به وجود نداره.
هر وجودی که قائم به ذاته منفک از ماهیت هست.
نه از اون طرف داریم میگیم، از اون طرف داریم میگیم، نه وجود منفک از ماهیت خاص نشه. ما میگیم این ماهیت، این وجودی که این موجودی که ماهیت داره، این وجود داره، وجود رو چجوری گرفته؟ خودش به خودش داده یا اینکه از غیر گرفته؟ شما میفرمایید وجود ماهیت رو بر خودش آورده، یه بحث دیگه میشه. سوال ما رو جواب بدید، این ماهیتی که الان هست ماهیت وجود رو گرفته یا وجود رو کسی دیگری به این ماهیت داده؟
از اول وجودی که داره ماهیت، یعنی وجودی است که به ذات که داره ماهیت،
یعنی جعل شده؟
ایشون فهمه ست مطلق داره میگن،
یعنی جعل شده وجود؟
چیزی که ما برش ماهیت فرض بکنیم که من وجودش مصطفی در خیلی باشیم، ما میگیم نه بیچنه فرض کنیم خدا هم با وجود قاهر به ذات ماهیت داشته باشیم، این وجودش هم از خیلی گرفته نشده باشیم، لازمه یا داریم فکرش هم
بلد. این وجود رو به ماهیت کی داده؟ همین وجودی که الان هست به ماهیت کی داده؟
شما فرض دارید ماهیت جدایی رو، فرض میگید که این ماهیت وجود نداشته، بعد این وجود رو کی داده؟
نه ما تحلیل میکنیم، مثل همه تحلیلایی که داریم که وجود موجودای خاص رو تحلیل میکنیم، موجودای خاص رو تحلیل میکنیم، چگونه تحلیل میکنیم یکی رو به ماهیت یکی به وجود؟ یعنی در واقع ما انسان‌ها یه ماهیت جدا داشتیم، یه وجود جدا داشتیم، بعد خدا این دوتا رو کیپ کرد به هم دیگه
متصل کرد.
حالا رد چیم بعدن عرض میکنم جایی که مشکله کمتر اشکال کنید که مطالب از ذهن دیگران بیرون نره، یعنی من مطلبی که میخوام توضیح بدم الان از بقیه آقایونی که اینجا نشستن بپرسیم مطلب اینی فراموش شده یا فراموش نشده یا جا نیفتاده کن، مطلب مشکل بدین تموم بشه بعد اشکال کنید، من حرف تموم نشده اشکال میکنم، من یا دستر بگیرم یا بقیه آقایونی که ساکتن بهشون ضرر وارد میشه. حالا این قضیه ثابت شد پیش ما، ثابت شد پیش بزرگ یاوران، ثابت نشد اب نداره، مثل بعضی چیزا که ثابت نشد اینم ثابت نشد، که هر ماهیتی اگر وجود داشت، هر موجودی که دارای ماهیت و وجوده وجودش رو غیر به او فاسه کرده. این مقدمه رو ما با دو دلیل ثابت کردیم. حالا بفرمایید با دو دلیل ثابت نشدیم، با یه دلیل ثابت کردیم، برای ما کافیه. شما دلیل دوم اعتراض دارید، دلیل دوم اعتراض دارید قبول میکنید، دلیل اول که به قوت خودش باقیه، دلیل اول که قبول میکنیم کافیه که ماهیت نمیتونه منشأ وجود باشه، پس وجود رو باید غیر به او داده باشه. این رو عکس نقیض میکنیم. قضیه این شد که هر موجودی که دارای ماهیت هست و وجود وجودش با ماهیتش فرق میکنه، وجودش رو غیر داده. عکس نقیض میکنیم. اگر وجودی رو غیر نداد، اگر چیزی داشتیم که وجودش رو غیر نداد، او ماهیتش با وجودش غیر هم نیستند. ماهیتش اینه، وجودش وجودش اینه، ماهیت چنین ماهیت نداره، یعنی صرف الوجوده. فما یجب وجوده فهو وجود صرف. این عکس نقیض همین قضیه است که خواستیم به دست بیاریم. ظاهرا به بقیهش هم نمیرسیم، به خودم شروع کردیم.